تهران قدیم، کاری از گروه فرهنگی مهرگان پارس، نوشته ناصر نجمی. گوینده جواد شهبازی. تهیه کننده فرید حسینی.
در تهران چگونه بیماران را درمان می‌کردند؟ حکیم باشیگری، مریضخانه دولتی. و از اتبابت و به اصطلاح امروزی کار پزشکی در تهران وضعی خاص و ابتدایی داشت. در آن روزگاران جز تعدادی افراد که برای تحصیل علم طب و پزشکی به فرنگستان رفته و یا در مدرسه دارالفنون درس خوانده بودند و یا چند نفر معدود از اتباعی دیار فرنگ که به تهران آمده و اینجا و آنجا ساکن بودند، طبیب تحصیل کرده و عالم و آگاه به رموز طب جدید و مدرن وجود نداشت و بیشتر اتباع و پزشکان سرشناس و معروف تهران در آن دوره همان حکیم باشی ها بودند که معلومات و آگاهیشان از کتاب تحفه حکیم مؤمن و کتاب قانون و شفای بوعلی و برابر سایه محمد زکریای رازی خارج نبود و همچنین داروهایی که هم تجویز می‌کردند از روی مندرجات کتاب مخزن الادویه بود. مطلبی که ذکرش لازم می‌آید اعتقاد مردم به اطبای قدیم و حکیم باشی‌ها بود. چه ساکنان پایتخت بعضاً به علت تبعیت از سنت‌ها و رسوم متداوله و اعتقادات خاص و پایبند بودن به برخی قیدها و قبول نداشتن اطبایی که از دیار فرنگ بازگشته بودند، بیشتر به حکیم باشی‌ها مراجعه می‌کردند و آنها هم تجویز هایی میکردن و نسخه هایی مشتمل بر یک رشته دواهای گیاهی به دست مریض ها میدادن. در زمان فتحعلی‌شاه چند طبیب که مخصوص سفارت فرانسه و انگلیس بود در تهران کم و بیش برای ایرانیان تجویز هایی میکردن. یکی از این افراد مکنایل، پزشک معروف و مبرز انگلیسی بود که در نمایندگی سفارت انگلیس در تهران انجام وظیفه میکرد. ولی همین شخص بعدها به علت هوشیاری و زرنگی و آگاهی از احوالات مردم ایران به عنوان وزیر مختار دولت انگلیس در دربار محمدشاه و بعداً ناصرالدین شاه فعالیت می‌نماید. در دوران ناصری چندین طبیب خارجی در تهران بودند که کم و بیش طرف توجه طبقات ممتازه و اعیان بودند و از میان این اطباء مشهورشان دکتر تولوزان و دیگری دکتر فوریه بود که هر دو نفر را ناصرالدین شاه به استخدام خود درآورده بود و در واقع طبیب مخصوص دربار بودند. و اتفاقا دکتر فوریه که مردی دقیق و کنجکاو و جستجوگر بود در اوضاع و احوال زندگی مردم کشور ما، خصوصا اخلاق و روحیات عمومی آنان، تحقیقات زیادی کرده که همه را در کتابی جمع‌آوری نموده و بعدا انتشار داده بود. پرداخت حق القدم یا همان ویزیت به طبیب کمتر مرسوم بود. وقتی یک طبیب یا حکیم باشی بر بالین مریض می آمد، اگر مریض می زد و می مرد که خود شرمنده می شد و راهش را می گرفت و می رفت، ولی اگر معالجه سودمند واقع می گردید و حق المعالجه برایش می فرستادند و این حق العلاج ها غالبا جنسی و هرگاه مریض خیلی عیان و توانگر بود برای او شال کشمیری می فرستادند. البته بیشتر عیان و اشراف طبیب مخصوصی برای خانواده خود داشتند که محل مراجعه تمام اهل خانه بود و آقای خانه هرچند یک بار پول و هدیه‌ای برای حکیم باشی ارسال می داشت. اما در مطب ها هیچ طبیبی حق المعاینه و یا ویزیت معینی نداشت و آقای مریض ها 5 شاهی یا 10 شاهی لای نسخه می پیچیدن و به طبیب می دادن. ولی اصولا حکیم باشی ها نظری به پول نداشتند و از فقرا و مستمندان هم پولی مطالبه و قبول نمی کردن و بلکه گاهی بچه دستی هم با آنها داده و دواهای مورد نیازشان را کیسه فتووت و داروخانه شخصی خود می دادن. در علاوه نشستن در محکمه یا مطب برای گرفتن حق معاینه نبود، بلکه منظور حلال کردن درآمدهای دیگر و خدمت به مردم یا دهان که پرداخت زکات و وجوهی که از اعیان و توانگران می گرفتن بود. دوا و دوا فروشی. در روزگاران گذشته داروخانه‌ها به مفهوم امروزی ابداً وجود نداشت و داروهای اروپایی ابداً خبری نبود، بلکه بیشتر معالجات و درمان‌های پزشکی توسط حکیم باشی‌ها صورت می‌گرفت به وسیله داروهای گیاهی انجام می‌گردید. مهمترین این گیاهان دارویی عبارت بودند از گلگاو زبان، گل بنفشه، گل ختمی، شیرخشت پر سیاوش و غیره. این گیاهان را پیرمردان از دهات و صحراها جمع‌آوری کرده و به تهران می‌آوردند و دواپوش‌های مخصوصی در بازار و گذرگاه‌ها با ترازو و سنگ مثقالی به بیماران می‌فروختند. این دواپوشی‌ها یا خودشان شخصاً به مریض‌ها داروها را تجویز می‌کردند و می‌فروختند و یا اینکه از روی نسخه حکیم باشی‌ها دواهای مورد احتیاج مردم را به آنان می‌دادند. مرکز عمده و اصلی دواهای ایرانی در سبز میدان، سرچشمه و بازار و چند محل دیگر بود. ساخت دارو در ایران. ساختن داروهای شیمیایی مدرن در ایران از مدرسه دارالفنون آغاز گردید. غیر از علوم مختلف که در این مدرسه بزرگ تدریس می‌شد، رشته‌های پزشکی و داروسازی هم در آن تدریس می‌کردند که استادان آنها را پروفسورها و کارشناسان اروپایی تشکیل می‌دادند. برای رشته داروسازی دکتر فوکتی داروساز اتریشی استخدام شد. او یک بار برای خرید لوازم آزمایشگاهی در سال 1276 به اروپا رفت و در سال 1275 بازگشت نمود و اولین لابراتوار شیمی را در ایران تأسیس کرد. وی تا سال 1278 در ایران مشغول تدریس بود و در این سال یکی از شاگردانش در دارالفنون به نام میرزا کاظم محلاتی که در همین سال از فرنگ مراجعت کرده بود به جای وی مشغول کار شد و تا سال 1313 هجری که فوت شد به این شغل اشتغال داشت. پس از وی موسیو روکبون با معرفی دکتر تولوزان پزشک ناصرالدین‌شا استخدام شد و سرانجام شورین آلمانی جهت تدریس در آموزشگاه داروسازی استخدام شده داروخانه به همین نام در خیابان ناصریه دایر کرد. داروخانه شورین. بعد تقریر داروخانه شورین نخستین داروخانه بود که دواهای فرنگی می‌فروخت. مشتریان این داروخانه منحصر بودند به اروپاییان مقیم تهران و اعضای سفارتخانه‌ها و کمتر کسی از مردم عادی به آن مراجعه می‌کردند. اما از ایرانیان خودمانی که به این داروخانه می‌رفتند به خاطر تعصب خاص فقط برای مسخرگی و لودگی و دست انداختن دکتر شورین می‌رفتند و برای تحقیر دوای فرنگی کار عجیب و غریب و توهین‌آمیز می‌کردند. به هر حال این تنها کاسب فرنگی بود که توانسته بود با این احوال و مشکلات مقاومت کرده مغازش را برپا نگاه دارد. اما به تدریج کاروبار داروخانه شورین بهتر شده. در اندک زمانی چنان معروف و شهرت یافت که از جمله سرشناس‌ترین مؤسسات درآمد. پس از چندی مولیون فرانسوی جهت تدریس در دارالفنون استخدام گردید و داروخانه‌ای هم به نام خودش تأسیس کرد و بعد از چند سال عده‌ای از داروسازان تحصیل کرده خارجی از جمله دکتر پاپازیان از ترکیه، گارنیک از ترکیه و پتروسیان از کشور سوئیس به ایران آمدند و داروخانه‌هایی تأسیس نمودند. طولی نکشید که این داروسازان احترام و ارزش زیادی در میان مردم تهران به هم رسانیده و در ضمن سود سرشاری هم عایدشان گردید. در همین زمان داروهای مفرد و مرکب که معمول اطباء سایر کشورها بود با دستور تهیه و راه به کار بردن آنها در کتابی به قطع بزرگ توسط میرزا علی اکبرخان حکیم باشی ناظم الاطباء در سال 1317 هجری در عهد مظفرالدین شاه به چاپ رسید. شروع طب جدید. نخستین مریض‌خانه‌ای که در تهران قدیم دایر گردید و بیماران را بستری کرد بیمارستان دولتی بود که در سال 1290 هجری قمری در خیابان سپه امروز تأسیس کردید. حالیه این مریض‌خانه بیمارستان سینا خوانده می شود. ناصرالدین‌شاه در یک از سفرهای خود به فرنگستان ضمن بازدید توجه وی به چنین تأسیساتی جلب شد. و پس از بازگشت از این سفر دستور ایجاد یک مریض‌خانه مجهز را صادر کرد و این وظیفه مهم را به عهده ناظم الاطباء طبیب مخصوص خود واگذار کرد. ناظم الاطباء پس از جستجوی زیاد محلی را نزدیک چهارراه حسن‌آباد انتخاب نموده و آن را به بیمارستان اختصاص داد و نامش را هم مریض‌خانه دولتی نهاد. در همین موقع در مدرسه داروفنون شعبه‌ای به نام رشته طب دایر گردید و مقرر شد دانشجویان رشته طب از نظر آموزشی از مریض‌خانه دولتی بهره گیرند. چون که هفته‌ای چند بار دانشجویان این رشته به همراه استادان خود به بیمارستان دولتی مراجعه کرده و در اتاقهایی که بیماران بستری بودند آموزش عملی می‌دیدند. ناظم الاطباء سالها ریاست مریضخانه دولتی را به عهده داشت و پس از او چند نفر دیگر این کار را عهده‌دار گردیدند. در سال 1319 شمسی نام مریضخانه دولتی به بیمارستان سینا تغییر کرد. زالو اندازی یکی دیگر از کارهای طبی در تهران زالو اندازی بود. دوران بازار زالو فروشی با رونق گرفتن بازار کهنه فروش ها در تهران شروع گشت و این موقعی بود که دورگردی های دارالخلافه کاربارشان بهتر می شد و مثل هر دست فروشی می خواستن برای خود صاحب موقع و وضع خوبی بشوند. زالو اندازی سالی یک بار نبود و بعضی افراد بودن که بی جد حتی 5-6 بار در سال زالو می انداختن و برخی از پدر و مادر هم بچه های خود را وادار می کردن که زالو بیندازن. اکثر مشتری های زالو اندازها دخترها و پسرهای نورسیده بودن، مثل آنهای که صورتشان جوش می زد یا در جاهای گوناگون بدنشان کرک در می آورد و چرک جمع می شد. در چنین وضعی نزد زالو فروش ها می رفتن و زالو فروش هم تعدادی زالو روی قسمت های مورد نیاز می انداخت و زالو هم خون را می مکیدن و وقتی از خون اشباه می شدن ورم کرده بر روی زمین می افتادن. قیمت زالو ارزان بود و معمولا زالو فروش ها یک عده دورگرد هایی بودند که در کیسه و یا پارچه‌ای که به کمرشان می آویختن تعدادی زالو با خود هم می نمودن و در خیابان و کوچه ها فریاد می کردن آی زالو، نرخ زالو از 2-3 ریال تجاوز نمی کرد. اما عقیده و نظر اکثر مردم و 60 سال پیش بر این بود که زالو اندازی برای سلامت انسان ضروری است و امروز هم کم و بیش زالو اندازی طرفداران زیادی دارد و اغلب این افراد در بازار مولوی که مرکز تعدادی زالو فروش است به این اشخاص مراجعه می نمایند. موضوع بازنشستن مشرفین و شکستن آن به وسیله امیرکبیر. در قدیم در تهران رسم ناهنجار و بدی بود که هیچ مبنا و اساس منطقی نداشت و مطابق موازین قانونی و عقلی هم نبود، ولی بر اثر تکرار به صورت رسم و آیین خاصی در آمده بود. این رسم مسئله بازنشستن گناهکاران و مجرمین و جنایتکاران و تبهکاران به شما می‌رفت که در اماکن مقدسه، حتی محل‌هایی که اصولاً به دین و مذهب بستگی نداشت و حتی در خانه و محل سکونت تنی چند از سرشناسان انجام می‌یافت. و از جمله این خانه‌ها و محل مسکونی منزل حاج آقا جمال بود و یکی هم بسته‌شستن در زیر چرخ توپ مروارید بود و یکی از اماکن مقدسه حضرت عبدالعظیم و چند امامزاده دیگر را باید یاد کرد. اما موضوع بسته‌شستن مجرمین و گناهکاران چنان بود که این گونه افراد که تحت تعقیب مأموران و داروغه‌ها و محتسب‌ها قرار داشتند و می‌باید به کیفر خود برسند به آن اماکن رفته برای فرار از چنگ قانون بس می‌نشستند و وقتی این چنین افرادی که جنایت و جرمی مرتکب شده بودند به این محل‌ها می‌رفتند، دیگر هیچ مأمور اجرایی دولت و حتی نمایندگان قانون قدرت و یارایی نبود که شخص بزهکار و یا مجرم را از آن بیرون کشیده به مجازات برسانند. این رسم که مغایر نظم اجتماع و قانون به شما می‌رفت و موجب تشویق جنایتکارا می‌گردید، خیلی زود توجه شخص امیرکبیر را جلب کرد. امیرکبیر با اینکه مردی مؤمن و پایبند اصول مذهبی بود، به روشنی دریافت که اعدام این وضع هم خلاف احکام مذهب و شریعت می‌باشد و هم مخل نظم اجتماع، و همت و کوشش بران داشت تا به این کار خاتمه دهد. او خود ابتدا شخصی را که در یکی از محل‌ها بسته شده بود بدون ملاحظه و بیم از عواقب آن از محل خارج گردانیده تسلیم مأموران نمود و سپس زنجیری را که مجرم بسنشین خود را بسته بود جمع آوری کرده و دیوان خانه فرستاد. این اقدام شجاعانه امیر کبیر موجب گردی که دیگر کسی جرأت بحث نشستن پیدا نکند و خلاصه وی به این رسم و آیین ناهنجار خاتمه داده مسئله بحث نشینی را از میان برد. چگونه تبهکاران کیفر می شدند؟ در تهران قدیم مجرمین و خلافکاران را به چند قسم مجازات می کردند. یک روش و رسم که خیلی معمول و متداول بود و اغلب در برابر انظار انجام می گرفت و حتی در مکتب خانه ها نیز مرسوم بود، چوب و فلک نمودن خلافکاران بود و ترتیب چگونی کار اینطور بود که خلافکار را بر روی زمین می خوابانیدند و پاهایش را در فلک قرار می دادند. آنگاه دو نفر فراش با ترکی که معمولا از چوب درخت آلبالو بود و قبلا آن را در آب خیس کرده بودند، مشغول نواختن آن به پای مجرم می گردیدند و یک نفر هم تعدادی ترکه به طور ذخیره در دست نگه داشت تا هرگاه ترکه‌ای حین نواختن بشکند ترکه دیگر را در اختیارش قرار دهد. از انواع دیگر مجازات بستن دست‌های مجرم و یا کیفر شونده به یک سپایه بود و مجازات کننده در حضور انبوه مردم به خاطر ایجاد روح و گرفتن چشم زخم از خلایق با تازیانه شروع به نواختن آن به پشت بدن متخلف می‌نمود. زندانی کردن و به قل و زنجیر کشیدن محکومین هم یک نوع دیگر کیفر و مجازات خلافکاران بود. دیگر از انواع مجازات که خیلی وحشتناک و سبعانه بود در برابر لوله توپ قرار دادن محکوم به اعدام بود و آنچنان بود که وقتی محکوم را در مقابل لوله توپ قرار می دادن توپ را آتش می کردن که در این صورت معلوم است بدن چنین محکومی مسله شده و از آن چیزی باقی نمی ماند. نوع دیگر مجازات که در بازار و محل‌های کسب و کار اجرا می‌شد، میخکوب کردن گوش گرانفروش به دیوار و یا تیر بود. در این محل‌ها غالباً اتفاق می‌افتاد که یکی از کسبه در ترازوی خود از سنگ‌های تقلبی استفاده می‌کرد که بیدرنگ مجازات وحشتناکی میخکوب کردن درباره مجرم به مرحله اجرا گذاشته می‌شد. گوش گرانفروش را به تیری که در بالای سکوی در جلوی زندان قرار داشت میخکوب میکردن. داستان چوب فلک شدن میرزا هاشم قندی. یکی از حوادث تاریخی مربوط به چوب فلک شدن افرادی که منجر به جنبش بازاریان تهران و عکس العمل شدید آنان گردید، چوب فلک شدن میرزا هاشم قندی تاجر قند در بازار به وسیله علاءالدوله حاکم تهران بود. ماجرا چنین بود که به علت گران شدن و کمیابی قند، علاءالدوله حاکم تهران دستور می‌داد که فراشان حکومت میرزا هاشم قندی را در بازار در انظار مردم چوب و فلک کنند. داستان جالبی که در اینجا روی می‌دهد این بود که علاءالدوله پس از اینکه میرزا هاشم چندین ضربه ترکه نوش جان می‌کند، چون موقع ظهر بود، علاءالدوله فرمان می‌دهد که تاجر وارد کننده قند را از فلک باز کرده باید غذا صرف نماید. پس از خوردن غذا مجددا فراشان حکومت میرزا هاشم را به فلک می‌بندند که این بار بازاریان به اعتراض پرداخته عکس العمل شدید از خود نشان میدن و همین عکس العمل یکی از مهمترین انگیزه های نهضت مشروطیت در ایران میگرده. خاتون سواری. در تهران خانم های حرم و دربار و اعیان اگر کالسکه و درشکه داشتن برای سواری و گردش در آن می نشستند و در شهر گردش میکردند. برای اینکه چشم نامحرم به این خاتون‌ها نیفتد، جلوی شیشه کالسکه را پرده سیاه می‌آویختند و هر یک از این خواتین را در مقابل عمارتشان، در حالی که چندین غلام و ددت سیاه همراهشان بود و کالسکچی باید تا موقع سوار شدن آنها سر به پایین و دیده بر هم و پشت به ایشان داشته باشند و دسته فراش و شاطر سواره و پیاده در معیت ایشان حرکت کنند و این افراد وظیفه‌شان این بود که در مسیر راه مردم را پشت خیابان‌ها نگاه دارند و عبارت کورش و دورش را تکرار کنند تا به اصطلاح خانم‌ها را از دیدگاه مردم نامحرم دور بدارند. در اینجا این نکته را باید یادآوری کرد که اصولاً در حرم و اندرون غلام سیاها و کنیزه‌هایی بودند که مأمور خدمت به خواتین حرم بودند و وظیفه داشتند خواتین حرم را از برخورد با اجنبی و نامحرم جلوگیری نمایند. این دسته زن و مردهایی بودند که به صورت برده از حبشه و زنگبار خریداری می‌شدند و مردمان ساده دل و محل اعتماد و وفادار بودند. ددباشی نام افتخاری کنیزها بود و خواجه باشی وظیفه دیگری هم داشت و آن این بود که حرکات بیروی زنان را با آنان گوشزد کنند و زشتی های ناهنجارشان را به سرپرست زنان اندرون که از مسن‌ترین زنان انتخاب می‌گردید اطلاع دهد تا در صورت لزوم به گوش شاه برسانند. باری و به هر تقدیر خاتون سواری و تنین افکنده شدن صدای فراشان که در جلو و عقب کالاسکه و اسب و قاطری که خانم ها سوار بر آن و در حرکت بودند و دائما دوش و کورش و میگفتند از مناظر دیدنی و تا حدی ناهنجار دارالخلافه تهران بود. زنان مشهور عصر قاجار، مقیم دارالخلافه، آقا باجی خانم. از چهره‌های مشهور زنان عصر قاجار یا عهد فتلی‌شا، آقا باجی دختر ابراهیم خان جوانشیر شوشی یکی از زنان فتلی‌شا قاجار است که مورد نهایت احترام حرم آن سلطان بود. وی زیاده از 200 نفر خادم و نوکر از قره‌باغ با خود آورده بود که همگی مردمی رشید بودند. آقا باجی که زنی مقید بود، برای اینکه جزی خلاف از کسی نسبت به او سر نزند غالبا در قصر احداثی خود در امامزاده قاسم سکونت داشت. او کیکاووس میرزا و مرسته خانم را به رسم دختری و پسری قبول کرد. میگویند آقا باجی با همه احترامات شخصی تا آخر عمر دختر و باکره ماند، زیرا فتلی‌شا شبی که به اتاق او رفته بود رفتار و حرکتی از خود نشان داد و فریاد برآورد او یعنی آقا باجی مانند مار است. آقا باجی صاحب طبع و ذوق شعری هم بود و این اشعار از اوست: سوختم از آتش غم ناسها، تا که ز من میزنی بر آتشم دامن، برو خاموش باش. طاووس خانم یا تاج و دوله. طاووس خانم یکی دیگر از زنان معروف فتلی‌شا از اهالی اصفهان بود. خاقان مخفور روزی او را در اصفهان در مسیر خود بدید و بعد طاووس خانم به عقد انقطاع فتلی‌شا در آمد و در تهران مقیم گردید. به وی پیشنهاد شد که عقد انقطاع تبدیل به عقد دائم گردد. طاووس زیر بار نرفت و به تدریج طاووس تاج و دوله شد و کارش بالا گرفت. در بیرون حرمخانه اسباب تجمل و دم و دستگاهی جداگانه برای خود ترتیب داد. تاج الدوله دختر یتیم یک نفر گرجی‌زاده در عهد صفویه بود که یکی از محبوب‌ترین زنان شاه قاجار شد. این زن تعداد 8 فرزند آورد. طاووس در نامه‌ای که به فتلی‌شا شوهرش می‌نگاشت مضامین لطیف مندرج بود. از جمله وقتی در ییلاق امامزاده قاسم تاج الدوله و پسرش سلطان احمد میرزا هر دو به ناخوشی وبا درگذشتند، خاقان تسلیم‌نامه‌ای برایش نگاشت و در آن نوشت: از کسی چون به شنب چیزی غذایی بگذرد، خوب شو و تو نخورد آسیبش از مینا گذشت. تخت مرسته معروف تخت جمشید به مناسبت ازدواج همین خانم یعنی طاووس بران تخت به تخت طاووس مشهور گردید. جیران خانم. جیران خانم یکی از زنان ناصرالدین شاه بود که بی نهایت مورد لطف و توجه خاص شاه قاجار قرار داشت. جیران هم اصلا ترک نژاد بود و او نیز طبع و ذوق شعری داشت. قبر جیران در جوار حضرت عبدالعظیم باشد. از جیران اشعار متعددی به زبان ترکی به یادگار مانده است که مطلع یکی از این اشعار چنین است: یارم گجه گلدی، گجه قالدی، گجه گدی، بیلم نیه گلدی، نیه قالدی، نیه گدی.
دوستی که آخر آمد، دوست آراد را چه شد یا
چابوسی وقیحانه. این ماجرا را نگارنده از شخصی مطلع و قابل اطمینان شنیدم که نقل آن را در این کتاب خالی از دوست نمی بینیم. ناصرالدین شاه در خود ذوق نقاشی سراغ داشت و مثل بیشتر سلاطین که خیشتن را هنرمند و یا هنردوست می دانستند، تظاهر به این کار می کرد. او گاه و بیگاه چنانچه می دانیم اشعاری هم می سروده که در جایی در همین کتاب صحبت آن به میان آمده. بار یک روز که این شاه با جمعی از رجال و امنای دولت و از جمله اعتماد و سلطنه به دار تهران مسافرت میکرده، از منظره یک باغ خوشش میاد و فوری دستور میدهد وسایل نقاشی او را آماده سازند. آنگاه شروع به نقاشی از منظره باغ نام برده مینماید. تصادفاً حین نقاشی بلبلی بر روی که درختان جا خوش کرده و به نغمه سرایی میپردازد. ناصرالدین شاه تصویر این بلبل را هم می کشد. وقتی به استعداد کار نقاشی منظره باغ به اتمام می رسد، وی آن را در جایی قرار داده و از رجال و آدمایی که همراهش بودند می پرسد تابلو را چگونه می بینی؟ یکی از رجال که گویا امین السلطان بود، قبل از اینکه بگذارد کسی اظهار نظر و یا خوشامدگویی و تملق و چاپلوسی نماید، تعظیمی نموده می گوید: قربان، تصویر از این بهتر و زنده تر نمی شود. من الان دارم صدای چهچه بلبل را که بر روی شاخه درخت قرار دارد با گوشهای خود میشنوم. شاه دستور میدهد بساط را جمع نموده از آنجا حرکت نمایند و هنگامی که مسافتی راه میپیمایند، بار دیگر ناصرالدین شاه گل شقایق را میبیند که در کنار راه سبز شده است. ذوقش تحریک شده، امر میدهد که تابلوی حاضر کنند و بعد شروع به کشیدن آن گل مینماید و وقتی از این کار فارغ میگردد، خطاب به حاضران میگوید: خب، تصویر این گل را چگونه میبینید؟ این بار اعتماد السلطنه که به تازگی برای امین السلطان رقیبی شده بود، بعد اینکه از رقیب عقب نماند پیش رفته و پس از ادای احترام میگوید: قربان، من هم اکنون دارم بوی خوش و رایحه سرمست کننده این گل را استشمام میکنم. این چابلوسی عجیب ناصرالدین شاه که با همه علاقه و دلبستگی که به مداهنه و تملق داشت عصبانی میکنند و فریاد در میآورد: اگر این متملقین کم سواد چنین مزخرفاتی بگویند جای شگفتی نیست، اما تو که مرد با سواد و در ظاهر دانشمند هستی، چرا چنین چابلوسی احمقانه ای میکنی؟ آخه مرد حسابی، تو حالا چندین کتاب تألیف و ترجمه کردی؟ مگر گل شقایق هم بو دارد؟ نمونه ای از ذوق ناصرالدین شاه. میگویم وقتی ناصرالدین شاه از سفر اروپا وارد برلین شده بود و به اپرای معروف پایتخت آلمان میرود، از او سوال میکنن که از کدام قسمت موسیقی اپرا خوشش آمده و مطابق ذوق و سلیقه‌اش بوده است. او گفته بود که قسمت اول آن مورد توجه وی قرار گرفته است و آنگاه کاشف به عمل میاد که قسمتی که شاه را خوشش آمده بود هنگام کوک کردن سازها و آلات موسیقی بود، که البته بی‌شباهت درآمد ماهور ایرانی خودمان نبوده است. تأسیس مدرسه آلمانی در تهران در عهد ناصری بر اساس ایجاد مراوده و ارتباط سیاسی میان ایران و آلمان، یک مدرسه آلمانی در تهران به سال 1326 هجری قمری در ساختمانی نوبنیاد تأسیس شد. این مدرسه زیر نظر معمار آلمانی به نام اوتو شولز و یک نفر معمار ایرانی به اسم میرزا عبدالله خان قرار گرفت و چند نفر معلمین آلمانی در آنجا مشغول تعلیم شاگردان ایرانی شدند که به قرار معلوم سالانه هر کدام 3,000 تومان از دولت آلمان و 12,000 تومان از ایران مواجب دریافت کرده بودند. مراسم آشپزان از زمان فتحعلی‌شاه یک رسم سنتی برقرار شد که سالها برقرار و جریان داشت و آن هم آش شعله قلم کار در سرخ حصار بود که تشریفات بسیار جالبی داشت. این آش را در گردش ایام عید می‌پختند و گویا جز تشریفات تحویل سال بود است. و در هنگام آشپزان به قرار معلوم ظروف می‌باید شکسته شود و میوه و شیرینی‌ها به تاراج برود. و باز در این روز بعضی کنیزان را در حوض‌های آب می‌انداختند که با هم آنجا کشتی بگیرند و بعد که بیرون می‌آمدند پول‌های نقره و طلا را به هوا می‌انداختند و کلفت‌ها و خواجه‌ها و غلام بچه به هم می‌ریختند تا سکه های زیادی به چنگ آورند و در این گیرودار جامه ها پاره و دریده می شد.
نشانی اینترنتی گروه فرهنگی مهرگان پارس www.mehreganpars.blogspot.com